بخش سوم فصل سوم. اگر اشتباه کردید آن را بپذیرید. در فاصله یک دقیقه منزل من جنگل دست نخورده ای بود که درختان تمشک آن در فصل بهار پر از شکوفه های سفید می شد و سنجاب ها در میان بوته های آن لانه می ساختند و بچه های خود را بزرگ می کردند. این جنگل که هنوز دست بشری تغییری در آن نداده بود فارست پارک نام داشت. یک جنگل واقعی بود و به نظر می رسید که وضعیت آن با زمانی که کریستوف کلمب آمریکا را کشف کرد تغییری نکرده بود. من اغلب با سگ کوچک شکاریم ریکس با آنجا می رویم. او یک سگ مهربان و بیازار است و چون در آنجا با کسی روبرو نمی شویم برای همین اغلب او را بدون قلاده و پوزه بند با آنجا می برم. روزی در پارک با جنگلبانی روبرو شدم که سوار بر اسب بود. او دوست داشت قدرت نمایی کند. سرزنش‌آمیز گفت: یعنی چه سگت را بدون قلاده و پوزه بند در پارک رها کرده ای؟ مگر نمی‌دانی که این کار خلاف مقررات است؟ به آرامی گفتم: بله می‌دانم، اما فکر نمی‌کنم در اینجا به کسی آسیب بزند. جنگلبان به تلخی گفت: فکر نمی‌کنی؟ مقررات پشیزی به فکر تو اهمیت نمی‌دهد. شاید سگ تو سنجابی را بکشد یا بچه‌ای را گاز بگیرد. این دفعه کاری با تو ندارم، اما اگر بار دیگر سگت را اینجا بدون قلاده و پوزه بند ببینم باید جواب قانون را بدهی. با فروتنی کامل قول اطاعت دادم و اطاعت هم کردم، ولی مدتی بعد چون ریکس از پوزه بند خوشش نمی آمد، من هم دوست نداشتم او پوزه بند داشته باشد، شانس خود را امتحان کردم. کسی کاری به ما نداشت تا اینکه روزی بالای تپه با کمال تأسف با مأمور حفظ مقررات روبرو شدیم. جنگلبان کذایی سوار بر اسب در آنجا ایستاده بود. ریکس که جلوتر می رفت مستقیم به طرف او رفت. به دردسر افتاده بودم. این را خوب می دانستم، برای همین منتظر صحبت جنگلبان نشدم. گفتم: قربان، مرا در حال ارتکاب جرم به دام انداخته اید. خطاکارم و هیچ بهانه‌ای نمی توانم بیاورم. هفته گذشته شما به من گفتید که اگر یک بار دیگر این سگ را بدون پوزه بند ببینید مرا جریمه خواهید کرد. جنگلبان گفت: می دانم که به گردش بردن چنین سگ کوچولویی در اینجا آن هم وقتی که کسی در این اطراف نیست وسوسه انگیز است. گفتم: درست است، وسوسه انگیز است، اما برخلاف مقررات است. جنگلبان گفت: ولی چنین سگ کوچولویی مثل این به کسی آسیبی نخواهد زد. گفتم: درست است، ولی ممکن است سنجاب‌ها را بکشد. جنگلبان گفت: نه، شما دارید خیلی سخت میگیرید. حالا من به شما خواهم گفت که چه باید بکنید. شما سگتان را به آن طرف تپه به گردش ببرید تا من آن را نبینم. در این صورت همه چیز را فراموش خواهم کرد. جنگلبان یک انسان بود و میخواست احساس مهم بودن بکند. برای همین وقتی شروع به محکوم نمودن خود کردم، تنها راه ارضای حس خودخواهی او این بود که خود را با گذشت نشان دهد. ولی حال تصور کنید که من میخواستم از خود دفاع کنم. خب، آیا تاکنون با یک مأمور قانون جر و بحث کرده اید؟ ولی من به جای در افتادن با او بر حق بودن او را تأیید کرده اشتباه خود را پذیرفتم. من این موضوع را خیلی صریح و واضح بیان کردم و چون از او طرفداری کرده بودم او هم از من حمایت کرد و مسئله را با صلح و دوستی خاتمه پیدا کرد. حتی خود لورد چسترفیلد هم نمیتوانست به اندازه جنگلبانان از سوار با گذشت باشد. جنگلبانانی که هفته گذشته مرا تهدید به تحویل به دست قانون کرده بود. وقتی که ما می‌دانیم که توبیخ خواهیم شد، آیا بهتر نیست که بر آن شخص پیشی گرفته خود سر فرود آوریم؟ آیا این آسان‌تر نیست که به انتقاد خود از خیشتنمان گوش دهیم تا سخنان سرزنش آمیز از کسی نشنویم؟ خودتان تمام افکار ناپسندی را که طرف مقابل از شما در ذهن خود دارد بر زبان آورید. در این صورت او روش بزرگمنشانه‌ای در پیش خواهد گرفت و خطاهای کوچک شما را خواهد شمرد، درست همانند رفتاری که جنگلبان با من و ریکس کرد. فردیناند ای وارن، نقاش تبلیغاتی، برای جلب نظر یک مشتری عصبی از همین روش استفاده کرد. او ضمن شرح ماجرای خود گفت: دقت عمل در نقاشی‌هایی که برای آگهی‌ها و نشریات می‌کنم بسیار اهمیت دارد. برخی از سردبیران آثار هنری می‌خواهند، سفارششان فوری انجام شود و در این گونه موارد ممکن است اشتباهات کوچکی رخ دهد. مدیر هنری را می‌شناسم که همیشه نسبت به هر چیز کوچکی ایراد می‌گرفت و از این کار لذت می‌برد. اغلب از دفتر کار او با دلخوری خارج می شدم، نه به جهت ایرادهای او بلکه به جهت نحوه ایراد گرفتنش. مدتی قبل یک کار فوری تحویل این شخص دادم. تلفنی خواست که فوراً به دفتر کارش بروم تا اشتباهاتم را نشانم دهد. وقتی وارد دفتر شدم با همان چیزی که تصور می کردم روبرو شدم، چیزی که از آن وحشت داشتم. او خیلی تند شروع به ایراد گرفتن کرده بود و با لذت این کار را می کرد. پیروزمندانه از من خواست در مورد آنها توضیح دهم. دیدم فرصت خوبی است برای امتحان آنچه در مورد اصول انتقاد از خود آموختم، برای همین گفتم قربان اگر گفته شما صحیح باشد من اشتباه کردم و هیچ عذری هم پذیرفته نیست. مدت هاست که من برای شما نقاشی میکنم و بهتر از شما از این نوع کارهایی که میکنم با خبرم و برای همین شرمندم. او بلا فاصله در دفاع گفت بله راست میگویید، ولی حالا یک اشتباه نچندان مهمی روی داده. این تنها حرفش را قطع کرده گفتم هر اشتباهی ممکن است نتیجه بدی داشته باشد. همه اشتباهات ناراحت کننده هستند. خواست میان حرفم بدود ولی فرصت ندادم. احساس خوشایندی داشتم، چرا که برای نخستین بار در زندگی از خود انتقاد میکردم و از این کار لذت میبردم. گفتم باید بیشتر از اینها مراقب باشم. شما کار بسیاری به من ارجاع میکنید و من باید بهتر از این کار کنم، چرا که شما شایستگی ارائه بهترین کار را دارید. برای همین میخواهم این تصویر را دوباره نقاشی کنم. به اعتراض گفت نه نمیخواهم اینقدر به زحمت بیفتید. بعد از کار من ستایش کرد و از من خواست که فقط کمی در شیوه خود تجدید نظر کنم و افزود که این اشتباه کوچک هیچ خسارت مالی به مؤسسه او نزده است، چرا که بسیار جزئی بود و اصلا هم مهم نیست. نباید نگران شد. میل به انتقاد از خود من او را کاملا خلع اصلاح کرد. مرا به نهار دعوت کرد و قبل از خداحافظی قطعه چک و یک سفارش کار دیگر داد. در شجاعت پذیرفتن اشتباه تا حد زیادی احساس رضایت خاطر نهفته است. این کار نه تنها احساس گناه و حالت تدافعی را از بین میبرد، بلکه در حل مشکلات پیش آمده از اشتباه کمک میکند. بروس هاروی ال اهل آلبوکرکری نیو مکزیکو به اشتباه حقوق کامل کارمند را در دوره مرخصی استعلاجی او پرداخت کرده بود. وقتی متوجه اشتباه خود شد، موضوع را به اطلاع آن کارمند رساند و گفت که برای تصحیح این اشتباه باید از حقوق ماه آینده او این مقدار را کسر کند. کارمند گفت که این کار او را با مشکل مالی جدی روبرو خواهد کرد. او می‌خواست این مبلغ در یک زمان مشخص از حقوق او کسر شود. هاروی گفت می‌دانستم این کار رئیس را عصبی خواهد کرد. با آنکه برای جبران این اشتباه می‌اندیشیدم، متوجه بودم که پیش آمدن این وضعیت اشتباه خود من بوده است و باید در مقابل رئیسم به آن اعتراف کنم. به دفتر رئیس رفته به اشتباه خود اعتراف کردم. بعد او را در جریان واقعیت قرار دادم. او به حالت عصبی گفت که این اشتباه شخص دیگری بوده است. بار دیگر تکرار کردم که اشتباه از سوی من رخ داده است. اما او بر بی‌دقتی حسابداران تأکید ورزید. باز توضیح دادم که من اشتباه کردم. او دو نفر دیگر را سرزنش کرد. هر بار به اشتباه خود تأکید کردم. گفت بسیار خوب، این اشتباه تو بوده، حالا اوضاع را درست کن. مشکل حل شد و هیچ کس به دردسر نیفتاد. حس فوق‌العاده‌ای داشتم. توانسته بودم یک وضعیت ناخوشایندی را سامان بدهم و شجاعت آن را داشتم که بهانه نیاورم. از آن به بعد رئیسم حرمت بیشتری به من قائل شد. هر احمقی میتواند از اشتباه خود دفاع کند و اغلب احمق‌ها چنین میکنند، ولی آنکه اشتباه خود را میپذیرد احساس برتری نسبت به دیگران پیدا میکند. برای مثال یکی از شیرین‌ترین مطالبی که در تاریخ به نام رابرت ایلی ثبت شده است شیوه‌ای است که او خود را سرزنش میکرد. او برای شکست حمله پیکت در گتسبورگ خود را مقصر معرفی کرد. پیکت یکی از مهمترین حملاتی بود که در دنیای غرب روی داد. پیکت شخصا مردی قابل توجه بود. گیسوان بلند و بلندش تا شانه هایش می رسید. مانند ناپلون در نبردهای ایتالیا تقریبا هر روز نامه های عاشقانه می نوشت. افراد لشکرش بسیار به او علاقمند بودند. در بعد از ظهر تاریخی و تأثیر انگیز ماه ژوئیه، پیکت با کلاهی که کج بر سر گذاشته بود، مغرور و مطمئن به سوی خطوط جنگ پیش رفت. لشکریان با ابراز احساسات و پرچم‌های در اهتزاز و سرنزه‌های درخشان در زیر آفتاب دنبال او روانه شدند. صحنه جالبی بود. صدای ستایش صفوف سربازان شمال که این صحنه را تماشا می‌کردند شنیده می‌شد. لشکر پیکت آهسته و در صفوف منظم از داخل بوستان‌ها و مزارع ذرت و سپس از چمنزار تا دره تنگ رفتند. در این مدت توپ‌های دشمن صفوف منظم لشکر را در هم شکسته بود، ولی سپاه پیکت همچنان مقاومت کرده و صفوف محکمی ایجاد کرده بودند. به ناگاه پیاده نظام دشمن از پشت دیوار سنگی سیمتری ریج که در آنجا پنهان شده بود سر برآورده و شروع به شلیک پی در پی تو به لشکر بی‌دفاع پیکت کرد. بالای تپه شعله آتش و تعداد کشته شدگان چون یک آتش فشان بود. در مدت چند دقیقه تمام فرماندهان لشکر پیکت به استثنای چند نفر کشته شدند و از 5000 سرباز او 4/5 آنان از بین رفتند. ژنرال رویز ای آرمیستد که رهبری حمله نهایی لشکر را بر عهده داشت به جلو تاخت، روی یک دیوار سنگی پرید و در حالی که کلاه خود را بر نوک شمشیر تکان می‌داد فریاد زد: بچه‌ها، سرنیزه‌ها را بر دشمن فرو برید. آنان چنین کردند، از دیوار پریدند و سرنیزه‌ها را در بدن سربازان شمال فرو کردند. بعد با قنداق تفنگ‌ها جمجمه‌هایشان را شکستند و بالاخره پرچم‌های جنگی جنوبی‌ها را روی سمتری ریج نصب کردند. پرچم‌ها برای لحظه کوتاهی به اهتزاز درآمدند، ولی همین لحظه کوتاه هم برای ایالت همپیمان جنوبی بسیار با اهمیت بود. حمله پیکت با وجود آنکه بسیار موفقیت آمیز و قابل تحسین بود، آغاز یک پایان بود. لی شکست خورده بود، نتوانست در شمال نفوذ کند و خودش نیز این را می‌دانست. جنوب محکوم به فنا شده بود. لی چنان افسرده شد و روحیه‌اش را از دست داده بود که استعفای خود را تقدیم جفرسون دیویس، رئیس جمهور ایالات همپیمان جنوب کرد و تقاضا نمود شخص جوان‌تر و شایسته‌تری را به فرماندهی برگزیند. اگر لی می‌خواست که شکست حمله پیکت را توجیه کند یا به گردن دیگری بیاندازد، می‌توانست ده‌ها بهانه بتراشد، مثل فرماندهان لشکر دستورش را درست اجرا نکرده بودند، سوار نظام برای کمک به پیاده نظام به موقع وارد نشده بود و چیزهای دیگر. ولی لی انسانی شریف بود و نمی‌توانست تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد. وقتی لشکر خون‌آلود و شکست خورده پیکت به خطوط لشکر ایالات همپیمان بازگشت، رابرت ایلی از آنان استقبال کرد و در حالی که به طور حیرت انگیز خود را محکومی نمود اعتراف کرد: همش تقصیر من بود. من و تنها من موجب این شکست شدم. در تاریخ کمتر جنرالی پیدا می شود که شجاعت آن را داشته باشد که به تقصیر خود اعتراف کند. مایکل چیونگ که در هنگ کنگ روش ما را آموزش می‌دهد به ما گفت که فرهنگ چینی چه مشکلات خاصی دارد و اینکه گاهی اوقات لازم است که فایده کاربرد یک عصر را ضروری‌تر از حفظ یک سنت قدیمی بشماریم. یکی از شاگردان کلاس او مرد میانسالی بود که چند سالی بود که ارتباطی با پسرش نداشت. او اعتیاد داشت و بعد آن را ترک کرده بود. در فرهنگ چینی هرگز شخصی محسن‌تر برای آشتی پیش قدم نمی‌شود. پدر منتظر بود که پسرش قدم نخست را برای آشتی بردارد. در جلسه نخست از نوه‌هایش که هرگز آنها را ندیده بود صحبت کرد و اینکه چقدر دوست دارد که با پسرش آشتی کند. همکلاسی‌ها و دیگر چینی‌ها متوجه تضاد این آرزو با سنت قدیمی و همچنان رایج چین شده بودند. پدر فکر میکرد که جوانان باید حرمت بزرگترها را حفظ کنند و او حق داشت که برخلاف خواست خود منتظر باشد که پسرش برای آشتی پیش قدم شود. در پایان این دوره پدر بار دیگر در کلاس گفت: درباره این مشکل فکر کردم. دیل کارنگی میگوید: اگر اشتباه کردی سریع و قاطعانه به آن اعتراف کن. او افسود: برای اعتراف سریع دیر شده است، اما قاطعانه میتوانم این کار را بکنم. رفتار من با پسرم درست نبود. او حق داشت مرا نبیند و از زندگی خیش خارج سازد. اگر عذرخواهی از یک جوان وجه پسندیده‌ای برای من نداشته باشد، اما چون اشتباه از سوی من بوده است باید این کار را بکنم. شاگردان کلاس با تشویق خود از او حمایت کردند. جلسه بعد او گفت که چطور به خانه پسرش رفته، عذرخواهی کرده و پسرش نیز او را بخشیده است و اکنون نیز روابط جدیدی با پسرش، عروسش و نوه‌هایش که بالاخره توانسته بود آنان را ببیند برقرار کرده است. آلبرت هوبارت نویسنده خلاق بود که ملتی را تحریک کرد و جملات نیشدار او خشم و رنجش مردم را برانگیخت. اما او چون در ایجاد ارتباط با مردم مهارت داشت، اغلب دشمنان خود را تبدیل به دوست می‌کرد. مثلا وقتی که یکی از خوانندگان خشمگین آثارش نوشت که موافق فلان مقاله او نیست و بد و بی را نثار او کرد، آلبرت هوبارت در پاسخ نوشت: مقاله را دوباره بخوانید. خودم هم با آنچه نوشتم موافق نیستم. آنچه دیروز نوشتم امروز برایم جالب نیست. خوشحالم که از نظرتان در این باره مطلع شدم. دفعه بعد اگر به اینجا آمدید سری به من بزنید تا مشکلات این کار را برای همیشه با هم حل کنیم. از فاصله دور دست شما را می فشارم. ارادتمند شما. به مردی که چنین رفتاری میکند چه میتوان گفت؟ وقتی حق با ماست بگذارید با مردم مهربان باشیم تا ما یکی شوند. وقتی هم که در اشتباه هستیم که بیشتر مواقع چنین است، اگر انصاف داشته باشیم اجازه دهید سریع و با میل به اشتباه خود اعتراف کنیم. این کار نه تنها نتیجه شگفت انگیزی به بار میآورد، بلکه چه باور کنید چه باور نکنید، در چنین مواردی خیلی هم تفریح میکنیم و این خیلی بهتر از دفاع از خیشتن است. ضرب المثل قدیمی را به خاطر آورید که میگوید با دعوا چیز مهمی به دست نمی آید. اگر گذشت داشته باشید چیزی مهمتر از آنچه تصورش را می کنید به دست خواهید آورد. اصل سوم، اگر اشتباه کردید سریع و قاطعانه با آن اعتراف کنید.